هزار و یک سخن. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خالق قلم و اندیشه سلام. هزار و یک سخن را میشنوید از رادیو فرهنگ. اگر علاقه‌مند به شنیدن سخنان و روایت‌های کارشناسان و بزرگان در حوزه علوم انسانی و معارفی هستید، هر روز همین حوالی با هزار و یک سخن بر ایستگاه رادیویی فرهنگ بمانید. در هزار و یک سخن امروز شنونده سخنرانی استاد ابوالحسن نجفی خواهید بود درباره طنز در شعر حافظ. بخش اول این سخنان را در ادامه بشنوید.
حالا این چند نمونه طنزآمیز از اون که مستور و مست درش به کار رفتیم. میگه مستور و مست هر دو چه از یک قبیله اند، ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست. هر دو چه از یک قبیله اند، مثلا اینو بعد از یه تفسیرهایی کردن که از یک قبیله اند یعنی چی. ساده تر از همش این بوده که حافظ چیست، مثلا یکی حالا در حافظه هرویه مثل که گمانو کنم جو معنی کرده میگه که یعنی از قبیله آدمی زادن. اما مقصود حافظ این نیست، مقصود حافظ اینه که از لحاظ لغوی از یه خانواده هستن، مستور و مست. یعنی مثلا در کتاب لغت در ذیل یک باب میآیند. حافظ خوب میدونه که این دوتا واژه هم ریشه نیستن از نظر لغوی، اما وانمود میکنه که چنین هست چون ظاهرشون که اینطوری هر خب میدونستن یکیش عربی یکیش فارسی، ربطی ندارن به همون، یکی مشتق از اون نشده که این. ولی میگه حالا چون حالا که ما دیدیم که مستور و مست هر دو از یک قبیله هم، ما در موندیم که دل به عشوه به کرشمه کدام دل بدهیم، اختیار ما چیه، وظیفه ما چیه. یا جای دیگه میگه مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند. خب مستوری پوشیدگی هم هست، به چشم معشوق رو میگه چشم سیاه تو، این میتونه مستوری رو میتونه نشون بده، پلکا رو ببنده باز کنه، این کار برای اون راحته، مگر اینکه از این طریق من یاد بگیرم. ورنه مستوری و مستی همه کس نمیتونن بکنن، فاش میشن رسوا میشیم ما. در واقع طنز در قالب توصیه به ریاست، ریا رو توصیه میکنه که چجوری میتونی ریا بکنی. چون که در مورد محتسب اینو میگه ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز، مست است و در حق او کس این گمان ندارد. یعنی دقیقا بلده که مستور و مست باشه، چگونه مستور باشه چگونه. و گاهی اوقات حافظ با شنونده یه شعر شوخی میکنه، مثلا یه جا در یه بیتی میگه روزها رفت که دست من مسکین نگرفت، زلف شمشاد قدی ساعد سیمندامی. فاعل کی دست کی رو نگرفته؟ آیا دست من زلف شمشاد قد و ساعد سیمندامی رو نگرفته است، یا زلف شمشاد قد و ساعد سیمنداد دست من رو نگرفته است؟ دقت کنه، روزها رفت که دست من مسکین نگرفت، زلف شمشاد قدی ساعد سیمندام. هر دوش هست برای شنونده شعر معلومه از کدوم کدومه. نمونه از این کارهای شوخی های اینطوری در شعراش هست. در غزل معروفش که میگه روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست، منت خاک درت بر بصری نیست که نیست. اینجا نیست که نیست رو واقعا خیلی جا شدم دوچار این شک میشه که نیست که نیست این معنی عامیانشه، یعنی مطلقا نیست، یا این است که یعنی هست کاملا. یعنی مثلا دختی میگه مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست. آیا میخواد بگه هر خبری در آنجا هست یا هیچ خبری در آنجا نیست؟ ولی از همه جالبتر این بیت معروف از یک غزل دیگر است، میگه که عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. صحبت بر سر کلمه گره که اینجا به کار رفته. در دیوان حافظ چاپ مرحوم قزوینی غنی اونجا گر اومده. در دیوان‌های بسیاری هم داغن هم بیشتر در اونجا کلمه گر اومده. ولی بعد در چاپ‌هایی که بعد از 1320 شروع شد، یواش یواش همه شروع کردن به اینکه به جای گر ور بیارن. تفاوت معنایی رو متوجه میشه. بعد حافظ وقتی بگن ور، در واقع اونهایی که این کارو کردن، از اون عجیبتر واقعا این که آدم حیرت میکنه. یکی از چاپهای بسیار دقیقی که از دیوان شعر حافظ شده، چاپ آقای سلیم نیساریه که بر اساس 50 نسخه خطی و شاید متجاوز از 50 تا اخیراً شده باشه و ایشان یک عمر مشغول و مرتب مشغول تجدید نظر و تجدید چاپ. آخرین چاپش که در اومده که فرهنگستان زبان ادب فارسی در آورده، با آخرش نسخه بدل‌ها رو هم در ذیل هر چیزی آورده. در اینجا ما می‌بینیم که از 35 نسخه این بیت در غزلی بوده که 35 نسخه این غزل رو داشتن، در خودشون ثبت کرده بودن. از این 35 نسخه 12 داشت، 12 نسخه ور داره و 24 نسخه ار یا گر داره. ار یا گر فرقی نمی کنه، یعنی همون اگره، فرق نمی کنه. در واقع 24 تا دو برابر اون اگر بوده و ور فقط در نصف در اون 12 نسخه بود. ولی با کمال تعجب نم، با همه دقتی که آقای سلیم نیساری واقعا داره و شگفت انگیزه و واقعا جای تحسین گفتن به او که عمرش هم صرف این کار کرده، چطور در اینجا تسلیم این میل درونی شده که به حافظ بخواد این نسبت رو بده که تو خواستی بگی حتی اگر قرآن رو با 14 رو باید بخونی باز عشق باید به فریادت برسی، از این جهت اومده. از این یعنی باید بگین حق رو به 24 نسخه باید داده باشه، ولی حق رو داده به 12 نسخه، به جاش ور گذاشته.
حافظ یکی از شاعرانی است که بیشترین مایه طنز را در غزل خیش به کار برده است و تاریخ عصر خیش را با نگاه نقادانه و طنزآمیز تحلیل و بررسی کرده است. حافظ با به کار بردن ایهام در غزلهایش مخاطب را میان طنز و جد سرگردان می کند و برداشت‌های متضادی را باعث می شود. طنز حافظ چه ویژگی هایی دارد؟ چه تفاوت‌هایی میان طنز حافظ، سعدی، عبید و دیگر شعرا دیده می‌شود؟ پاسخ این پرسش‌ها را در 1001 سخن امروز می‌شنوید. در ادامه شنونده بخش دیگری از سخنرانی استاد ابوالحسن نجفی درباره طنز در شعر حافظ باشید.
خود واژه اگر یا گر یا ار فرق نمی کنه با اگر، در بسیاری از موارد دقیقا به معنی حتی اگر به کار رفته، چه در ادبیات قدیم و چه حتی امروز در زبان عامیانه امروز. من براتون میخونم در زبان قدیم، مثلا از خود حافظ مثال میارم، میگه هر کس هم شعر خونده به همین معنی که الان من براتون خواهم گفت به همین معنی فهمیده. میگه گر بایدم شدن سوی هاروت بابلی، صد گونه جادویی بکنم تا بیارمت. خب گر بایدم شدن یعنی حتی اگر باید برم سراغ هاروت بابلی، صد گونه جادویی خواهم کرد تا تو رو به دست بیارم. بنابراین میگه گر که اومده خودش معنی حتی اگر. یا یه مثال دیگه میگه چو در رویت بخندد گل، مشو در دامش ای بلبل، که بر گل اعتمادی نیست گر حسن جهان دارد. گر حسن جهان، یعنی میگه اگر حسن جهان داشته باشه برش اعتماد، نه اینو نمیخواد بگه، میگه حتی اگر حسن جهان دارد برش اعتمادی نیست. جالب این که این کاربرد اگر در به معنای حتی اگر در آثار ادبی ادامه پیدا کرده تا امروز به زبان عامیانه رسیده. مثلا من در داستان‌های عامیانه یکی براتون میخونم. زنی از شوهرش قهر کرده، رفته خونه پدرش، بعد کسی واسطه میخواد بشه میان اینا آشتی برقرار کنه و زن رو برگردونه بیاره خونه شوهرش. اون زن میگه در مورد شوهرش میگه اگه چشمش آب بیاره، اگه تخم چشمه بتره که به خونه بر نمیگرد. منظورش این نیست که اگر اینطور شد من به خونه بر نمیگردم، منظورش اینه که حتی اگر اینطور بشه من به خونه بر نمیگردم، یعنی ول معطلی برو. میگه اگه چشمش آب بیاره، اگه تخمه چشمش داره که به خونه بر نمیگرد. مثال دیگه میگه اگه خون را میافتاد حاضر نبودم که پیراهن را پس بدهم. اگه خون را میافتاد، یعنی حتی اگر خون را میافتاد. خب حالا حافظ در بیتی که براتون گفتم واقعا جر به کار برده، اختیار رو به دست خواننده داده، یا در واقع با خواننده شوخی کرده که میخوای اون را به معنای عادی اگر بگیر، نمیخوای به معنای حتی اگر بگیر، به میل خودت هر جور میخوای این کار رو بکن. توجه به طنز در تصحیح دیوان حافظ واقعا راههایی رو گشوده که فقط پس از اینکه توجه به اون کردیم متوجه میشیم چه کمکی میکنه در ویرایش دیوان حافظ و جستجوی متن اصلی، یعنی بیان اصلی حافظ در دیوان. مثلا یه بیت رو من براتون میخونم. این بیت حافظ، چون تمام چاپهای حافظ اینطوری بوده، حتی در چاپ قزوینی غنی و غیر از یکی دو تا چاپهای اخیر که خواهم گفت شعر اینطوری اومده. میگه با چنین حیرتم از دست بشد صرفه کار، در غم افزودم آنچ از دل و جان کاستم. خب با چنین به معنی با وجود دیگه، یا علی رغم، میگه با وجود حیرتم حساب از دست بشد، حساب کار از دستم رفت، مسئلت کار رو از دست دادم، در غم افزودم آنچ از دل و جان کاستم. در غم افزودم، از جلودان کاستم، به غم افزودم. خب با وجود چنین حیرتم اینجوری شد. خب تناقض داره دیگه، با وجودی که چنین حیرتی کردم صرفه کار از دستم بشد. ببینید تناقض داره دیگه با وجود این. حالا مگر اینکه با رو با یه حرف اضافه بگیریم، با یه معیت بگیریم، یعنی با داشتن حیرت از دستم صرفه کار، چون تو شاره حیرت شده بودم صرفه کار رو از دست دادم، در غم افزودم اونچه از دل و جان کاستم، که خب خیلی بعیده که این معنی داشته باشه. اگرم به این معنی باشه شعره واقعا بیمزده ایست که آدم تعجب میکنه این چه حرفیه که، چون به شاره حیرت شدم صرفه کار رو از دست دادم، به غم اضافه کردم از دل و جان کاستم، یعنی انتظار داره که حافظ شعره عمیق‌تر از این گفته باشه. خب ده حالا بگیم، اولین بار پرویز ناتلخان رلی برای این غزل، برای غزلی که حاوی این بیت بوده، ده نسخه خطی که داشته یه راهی پیدا کرده. ده شیش تای این نسخه ها بوده با چنین حیرتم، همونطور که براتون خونده. در دو نسخه بوده که ظاهرن می شده بخونم با چنین حسرتم، که بیمعنیه با چنین حسرتم، و در دو نسخه دیگر نقطه های کلمه رو یه ذره بالا پایین اگر تصور کنیم، یعنی بگذاریم بالا پایین بذاریم، ممکنه که اینها رو به جای حیرت رو بخونیم خبرت. این که میگم نقطه ها بالا پایین بذاریم، در نظر داشته باشه نسخه هایی که در اختیار مصححین دیوان حافظ از اغلب نسخه های عکس برداری شده است، و در این کاری وقتی میخوان کپی بگیرن واقعا ممکنه یه به خصوص نقطه های زائد اونجا آمده باشه. اما این که خانلری خبرت خونده، اینا جای تعجبه. اولا خبرت هیچ لغتی نیست که مورد استفاده حافظ بوده باشد و جاهای چیز کسان دیگری هم اینا به کار برده باشه، و بعدم اطمینانی نیست به اینکه در درستان روز واقعا این خبرت بوده یا نه. در واقع یک کاری را با فشار خواسته یه راه حلی پیدا کنه که این شعر معنایی پیدا کنه، که با وجود همه آگاهی و علمی که داشتم، با وجود خبرتی که داشتم، صرفه کار را از دست دادم و در نتیجه در غم افسودم آنچه از دل و جان کاست. آقای سلیم نیساری که گفتم بهترین دقیقترین دیوان حافظ را به دست داده، و اولین بار متوجه شد که در اینجا کافیست که اینو ما اینطوری بخونیم: با چنین حیرتم از دست نشد صرفه کار. با وجودی که دوچار این حیرت و سرگشتگی شدم، خیال نکنی صرفه کار را از دست دادم، بلکه آنچه از دل و جان کاستم به عوضش به غم افزودم. طنز حافظ را ملاحظه میکنید. حالا آقای سلیم نیساری از پیش خود این نشد رو نگذاشته، نسخ متعدد، گفتم بیش از 50 نسخه ایشون در اختیار داشت، نسخ دیگری داشته که کاملا تأیید میکردن، ولی همش در تمام مدت همه یا به شد چاب کردن، یا هم که خانلری راه حل چیزی پیدا کرد که دو نفر مصححین دیگه هم که بعدن دیوان حافظ چاب کردن، اونا خبرت گذاشتن، که اشتباس واقعا خبرت مطلقا حافظ به کار نبرد. مقصودم این است که توجه به طنز حافظ چه راه هایی باز میکنه برای تصحیح دیوان حافظ.
بخشایی از سخنرانی استاد ابوالحسن نجفی درباره طنز در شعر حافظ را شنیدید. در بخش پایانی 1001 سخن امروز شنونده قسمت دیگری از این سخنان باشید.
حالا این سوال پیش میاد، تمام صحبتی که من کردم و تمام مدتی که بعد از اینکه اولین بار از دکتر خانلری شنیدم که حافظ طنز به کار برده، این که از اون زمان به بعد متأخر وقتی دیوان حافظ خوندم، تدریجا بیشتر و بیشتر به طنز حافظ پی بردم، و میگمانم در هر غزل حافظ میتوان کم یا بیش کلمه ای یا عبارتی از طنز رو پیدا کرد در اونجا. حالا این سوال مطرح میشه که چرا پیش از خانلری با همه محبوبیت و رواجی که دیوان حافظ در طی 7-8 قرن داشته، چرا کسی متوجه طنز حافظ نشده واقعا؟ خب حیرت آور بوده دیگه، حیرت آور نیست؟ خانلری خودش میگفت طنز با غزل منافات دارد، یعنی اصلا کسی انتظار نداشته که در غزل هم طنز بیاد. در زبانهای دیگر هم دیده نشده که شاعر غزل سرایی طنز به کار برده باشه. نقل قول از خانلری میکنم، ظاهرا هم همینطوره، مگر استثناء نزد هاینریش هاینه، شاعر آلمانی. ولی عجیب آن است که شاعر نویسنده بزرگ آلمانی زبان، یعنی گوته معروف، پس از این که ترجمه دست و پا شکسته که از دیوان حافظ شد، برای اولین بار یکی از زبانهای غربی ترجمه، برای اولین بار بود یا به هر حال دیوان کامل حافظ ترجمه شد به زبان آلمانی، وقتی این ترجمه را خون متوجه شد که طنز به کار برد، و براش بسیار جالب بوده و در یادداشت‌ها و جای دیگه اشاره میکنه به این طنز. و حتی ما میبینیم که در شعرهای گوته هم طنز پدیدار میشه، در غزلهای گوته. آیا بعد از اینکه این رو در دیوان حافظ دیده خودش به اون پرداخته، یا تحت تأثیر هاینریش هاینه شاعر همزمانش بوده که این رو؟ به هر حال شعر غزل طنز هم در نزد گوته آلمانی دیده میشه. اما ترجمه‌ای که شده، یه شخص مترجم آلمانی که دیوان حافظ رو به زبان آلمانی ترجمه کردن، در ایران نیامده بوده، فارسی رو در استانبول یاد گرفته بوده پیش ترک های استانبول. تا چه حد اصلا درست ترجمه کرده خوب نکرده من نمیدونم و کسی بالاخره باید بررسی بکنه دقیق خود. خود جالبه که آیا ترجمه‌ای که او کرده تا چه جور آیا تونسته این طنز رو ببینه و چگونه تونسته که به طنز پی ببره. ولی به هر حال سوال من باقیه، ماها چرا خودمون نفهمیدیم؟ به گمان من یه علت داره که ما متوجه طنز حافظ نشیم. این بوده که با دیوان حافظ ما فال میگرفتیم، حتی استخاره میکردیم. دیوان حافظ کنار قرآن بوده که همیشه با وقتی با قرآن استخاره میکردیم با دیوان حافظ هم استخاره میکردیم. من هیچ فراموش نمیکنم چیز حرف مادرم رو. مادرم من تقریبا من 11 سالم بود که مرحوم شد، ولی شرح میداد که مسافرت به مکه رفتنش رو شرح میداد. در اون زمانی که خواسته مکه بره مثلا فکر کنه اوائل سالهای 1100 شمس و بسیار رفتن به مکه آمدن مشکل بوده، به همینجوری کسی که حاجی می شده یه امتیازی داشته میان دیگران وقتی که این راه مشکل رو طی کرده و زیارت کرده کعبه رو و بازگشته و سالم بازگشته به وطنش. خب اونها مادر من به دلیلی که بعد از مرگ پدرش مختصر پولی به دست آورده و فکر کرده مستطیع شده و مکه برش واجب شده و می گفت تنها موردی کم که میشه زن اطاعت نکنه از شوهرش، توجه داشته باشین، گفتن تنها موردی که میتونه بی اجازه شوهرش یک کاری رو بکنه مکه رفتن. بنابراین تصمیم میگیره بره به مکه. پدر من مخالف بوده با این کار چون به دلیل مشکلات راه رفتن اومد. آخرش میگن از حافظ چیز کنی استخاره بکنه من. و هم وقتی حافظ را باز میکنن در اون غزل حافظ میاد که در اونجا این بیت آمده: در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. و مادر من میگه دیگه هاشا، به هر حال من باید که انشاءالله که من باید یه به این سفر برم و میره به اون سفر و مشکلاتی که تو راه بوده بعدن برا ما شرد. من میخوام به عنوان، حالا صحبت کردیم از غزل حافظ، به عنوان یک نمونه در آخر صحبتم میخوام یک غزل از حافظ رو براتون بخونم. این غزل حافظ رسوما به معنی طنز نیست که من الان گفتم، ولی شعر شوخ و شنگیه واقعا. چیز لغت دیگری بهتر از این نمیتونم صفت دیگری براش بگم. شعر شاد در ادبیات فارسی ما خیلی کمیاب داریم، شعر شوخ و شنگ به اونطوری که الان براتون رو. و به هر حال این غزل از این لحاظ در دیوان حافظ منحصر به فرد. یه رو براتون میخونم: ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه، مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه. دقت کنید در یعنی چه، خب معنیش این است که این چه معنی می، ولی یه معنیش عطا و خطابه، ایراد و اعتراضه به این که چرا این چه معنی داره که تو ناگهان پرده برانداخته ای مست از خونه اومدی بیرون. ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه، مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه. زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب، این چنین با همه در ساخته ای یعنی چه. زلف در دست صبا گوشت به فرمان رقیب، میدونه رقیب معنیش در حافظ و در ادبیات قدیم ما به معنی مراقبه، کسی بوده مراقب بوده که همسال جوانان نوجوانان که از خانه میمدن بیرون، چه زن چه مرد چه پسر چه دختر بودن میمدن، یه نفر مراقب هم همراهشون میمدن که از گزند مزاحمان حفظشون بکنن اینا. و حافظ همیشه رقیب رو میدونه دیگه، با طعنه و طنز و انواع چیزا حمله میکنه همش میرد. حالا میگه زلف در دست صبا گوشتم به فرمان رقیب، این چنین با همه در ساخته ای یعنی چه. با این همینطور با دیگران ساخت و پاخت کرده ای چه معنی داره. شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای، قدر این مرتبه نشناخته ای یعنی چه. نه سر زلف خود اول تو به دستم دادی، بازم از پای در انداخته ای یعنی چه. سخنت رمز دهان گفت و کمر سر میان، و از میان تیغ به ما آخته ای یعنی چه؟ هر کس از مهره مهر تو به نقشی مشغول، عاقبت با همه کج باخته ای یعنی چه؟ حافظا در دل تنگت چو فرود آمد یار، بانه از غیر نپرداخته ای یعنی چه؟
هزار و یک سخن امروز و هر روز را می توانید از سایت رادیو فرهنگ یا ایران صدا بازیابی و ذخیره کنید. همراهی شما با هزار و یک سخن، همراهی شما با اندیشه و سخن بزرگان است. تا فردا.
خندام از لامکان رسیدی، چیزی به یار مانی، چیزی به یار مانی، از یار ما چه دیدی، از یار ما چه دیدی. خندان و تازه روی، سرسبز و مشکوی، هم رنگ یار مایی، یارنگ از او خریدی، یارنگ از او خریدی. بهار خندان، ای نو بهار خندان، از لامکان رسیدی، چیزی بیار مانی، چیزی بیار مانی، از یار ما چه دیدی، از یار ما چه دیدی. خندان و تازه رویی، سرسبز و مشکویی، همرنگ یار مایی، یارنگ از او خریدی، یارنگ از او خریدی.
ایران سرزمین افسانه ها،
ایران فرزند زمین.
ایران را بگردیم در
رادیو سفر. با شما همسفریم، رادیو سفر.
همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
گام های گم شده.